همراه شما سینما در قاب رادیو.
بسه! چرا نمیفهمی؟
هیچی نگفتم، فقط راجب خودم گفتم، راجب بدبختی هم گفتم، راجب مادرم.
چون مامان غریزه تو بری تنها میگوی،
چون نمیگن اعظمشون شوهرش مرده.
آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه نقره.
ممنونم از شما دوستان. دوست شنونده از بجنورد آقای خانم جباری نوشتن که سینما قدس بجنورد 8 سال خراب شده، الان فاقد سینما هستیم و فیلمی هم اکران نمیشه. یک نمونه از چندین پیامی که برای ما ارسال کردید، اما بخش گزارش ما هم در این لحظه آماده است. خانم تینا میرکریمی زحمت این گزارش رو کشیدن در رابطه با جشنواره طلوع پارس. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
این روزها و بنا به شرایط شیوع بیماری کرونا، بسیاری از جشنواره‌های سراسر دنیا به شیوه مجازی برگزار خواهند شد. یکی از جشنواره‌های حوزه فیلم که قرار است همزمان با هفته شیراز در شهر شیراز و به صورت مجازی برگزار بشه، جشنواره طلوع پارس که در آن امکان تماشای آثار و شرکت در کارگاه‌های آموزشی به رایگان برای علاقه‌مندان فراهم شده. آقای حمیدرضا عوضدخت دبیر این جشنواره بیشتر توضیح می‌دهد.
سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته. جشنواره طلوع پارس سومین دوره خودش رو تجربه می‌کنه و در واقع امسال برای اولین بار با توجه به شرایطی که پیش اومد در کشور به خاطر ویروس کرونا به صورت دیجیتال جشنواره برگزار میشه.
محوریت موضوعی آثار رو اول برامون بگید، بعد حالا میپردازید به این موضوع که امسال شکل برگزاری خیلی متفاوت شد و اینکه کجا هم برگزار میشه، در چه منطقه از ایران.
جشنواره در 5 بخش برگزار میشه: میراث فرهنگی نامرموز، بخش سبک زندگی، بخش آزاد، بخش فیلمساز نوجوان، که اونها هم بتونن بیان در جشنواره کنار حرفه‌ای‌ها قرار بگیرن و یک تبادل تجربه‌ای براشون فراهم بشه. و یه بخشی هم در نظر گرفته شده برای فیلمسازان شیرازی. در اردیبهشت ماه افتتاحیه‌اش رو در هفته شیراز خواهیم داشت و گستره جشنواره هم به صورت ملی هست. سال آینده هم تلاش داریم که جشنواره رو به صورت بین‌المللی برگزارش کنیم.
معمولاً در طی سال‌های اخیر محل برگزاری جشنواره کجا بوده؟
شیراز بوده دیگه. جشنواره بله در شیراز.
امسال قرار هست که تغییری در شکل برگزاری جشنواره اتفاق بیفته. شما برای ما بگید که چه تغییری کرده است و برنامه ریزی‌ها چگونه محقق میشه برای اینکه مخاطبان بتونن فیلم‌های جشنواره شما رو ببینن.
ما جشنواره رو تعطیل نکردیم. فرایند برگزاری جشنواره رو به صورت دیجیتال برنامه‌ریزی کردیم. فراخوان در اسفند ماه منتشر شد و هنرمندان تا 15 اردیبهشت فرصت دارن که آثار خودشون رو در واقع به جشنواره ارسال بکنن. یکی از اهدافی که ما جشنواره رو تعطیل نکردیم این بود که دوست داشتیم که هنرمندان الان که در قرنطینه خانگی هستن این فرصت براشون فراهم باشه، کارهایی که قبلا تولید کردن در 2 سال گذشته و آثاری که دارن بتونن آثار خودشون به صورت دیجیتال بدونی که از منزل بخوان خارج بشن ارسال بکنن، بتونن در کارگاه آموزش آنلاین شرکت بکنن. همه مردم و همه علاقه‌مندان به صورت رایگان و قالب‌های در واقع ارسال اثر هم اینو اشاره بکنم که فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن، فیلمنامه و فیلم تجربی هست.
برای اینکه بخوان عزیزان فیلم‌ها رو تماشا بکنن یا بخوان در کارگاه‌هایی که گفتید شرکت بکنن، باید چطور اقدام بکنن؟ آیا از طریق سایت اینترنتی هست یا نه شما اعلام بفرمایید؟
بله، تا 15 اردیبهشت که فرصت دارن که آثار خودشون رو از طریق سایت جشنواره با آدرس tulufilm.com در واقع ارسال بکنن. اگرم که بخوان سرچ بکنن جشنواره طلوع پارس سرچ بکنن، آدرس سایت جشنواره براشون میاد و میتونن که وارد بشن در بخش ارسال آثار، آثار خودشون ارسال بکنن. یه بخشی هست بخش ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی، بخش آموزش کارگردانی، آموزش فیلمنامه‌نویسی، آموزش بازیگری و تجربه تولید فیلم کوتاه از ایده تا تولید. در این 4-5 بخش میتونن تا 15 اردیبهشت هم باز فرصت دارن که ثبت نام بکنن. اطلاع رسانی لازم براشون انجام خواهد شد و از طریق سایت جشنواره آموزش‌های آنلاین با حضور اساتید و بزرگان سینمای ایران براشون به صورت رایگان برگزار میشه.
زمان برگزاری جشنواره الان مشخص شده یا ممکنه تغییر کنه؟
افتتاحیه رو ما در هفته شیراز به صورت آنلاین برگزار خواهیم کرد که همه عزیزانی که ثبت نام کردن و هر کسی دیگری که علاقه‌مند هست میتونه به صورت آنلاین در افتتاحیه جشنواره شرکت بکنه. 17 اردیبهشت ماه علاقه‌مند هستیم که این جشنواره مسیر رو باز بکنه و هموار بکنه، چون در واقع اولین جشنواره‌ای است که در حوزه سینما به صورت آنلاین و دیجیتال برگزار میشه، راه رو باز بکنه برای اینکه رویدادهای فرهنگی و رویدادهای سینمایی تجربه برگزاری دیجیتال رو هم کنار بقیه تجربیاتشون داشته باشن.
از شما سپاسگزارم جناب عوضدخت. راجع به جشنواره صحبت کردیم که این بار قرار هست به شکل آنلاین و در فضای مجازی برگزار بشه و خیلی‌ها میتونن همراهش باشن.
بله، گزارش خانم میرکریمی رو شنیدیم از جشنواره طلوع پارس. اگر علاقه‌مند به شرکت در این جشنواره هستید، این فرصت رو که به صورت برخط میتونید همراهش باشید رو از دست ندید. پیامک برای ما اومده. آقای داوود بابایی نوشتن تنها فیلمی که در این چند سال اخیر بین فیلم‌های ایرانی منو جذب کرد فیلم درباره الی بود. و دوست دیگری 0912 چهار شماره پایانی 0628 نوشتن که جدای از لطفی که به برنامه داشتن، گفتن بقیه فیلم‌های جشنواره فجر پارسال یا سال گذشته قرار نیستش که در سامانه های وی او دی بیاد. خب حتما راجع به این موضوع هم اگر خبر تازه‌ای داشته باشیم با شما دوستان در میون خواهیم گذاشت. 3900 شماره پیامک ما همچنان در اختیار شما علاقه‌مندان به دنیای فیلم و سینما و همراهان حوزه نقره است. همچنان شنونده ما باشید. بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره. میخوایم یک بخش ویژه‌ای رو تقدیم شما دوستان بکنیم، یک بخشی که خاطره‌های زیادی رو برای ما زنده میکنه. صدای استاد انتظامی و صدای مرحوم شکیبایی در این لحظه قرار تقدیم شما بشه، بشنویم.
من یه چیز کوچولو آره که شکیبایی اومد بالا به خاطرم رسید بگم. حالا سالهای ساله که روز معلم که میشه این خسرو یه تلفن میکنه به من تبریک میگه و این انقدر به دل من نشسته.
بله، صدای استاد انتظامی رو شنیدیم. در جمعی بودن که مرحوم شکیبایی هم حضور داشتن و چی میتونه قشنگتر از این باشه که از دو هنرمند بزرگ این بخش رو بشنویم. هم خاطره هاشون بر ما زنده میشه، هم همون تلنگر. اگر که شما در حوزه هنر ویژه، چون این برنامه بیشتر به هنر و سینما میپردازه، معلمی دارید که ازش بسیار یاد گرفتید، امروز روزیه که باید یادی ازش بکنید و یک سلام و احوالپرسی ویژه داشته باشید. همراه میشیم با جناب آقای مصطفی محمودی، کارشناس و استادی که در حوزه تئاتر و سینما مشغول هستند. این روز رو به ایشون هم تبریک میگیم و سلام میکنیم بهشون. آقای محمودی سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سرکار خانم فقیه، من هم خدمت شما سلام میگم. همچنین عصر بخیر. منظر یکایی که شنوندگان خوب برنامه حوزه نقره، من هم به سهم خودم روز معلم رو به همه زحمت کشان این عرصه تبریک میگم. ضمن این که آرزو میکنم که طاعات و عبادات همه روز داران تا امروز مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
خیلی ممنونم از شما. آقای محمودی، میخوام راجع به جایگاه انیمیشن و پویانمایی در اطلاع رسانی ها، در آموزش ها صحبت بکنیم. در این سالهای اخیر بسیار میبینیم اطلاع نگاری ها یا اینفوگرافی های آموزشی رو، انیمیشن هایی که در رابطه با موضوعات مختلف تولید میشه، پخش میشه، بسیار خیلی هاشون مورد استقبال قرار میگیرن و حالا در رابطه با موارد مختلف فیلم جمله اطلاع رسانی ها صحبت میکنن. وضعیتش رو میخواییم جویا بشیم که در این سالها چطور به این نقطه رسیده پویانمایی ما که میتونه در حوزه اطلاع رسانی آموزش خوش بدرخشه و تاثیرگذار واقع بشه و اینکه چطور قراره که این داستان براش پیش بره.
بله، با کمال میل. من فقط اگر اجازه بدید خانم فقیه، چون برنامه رو دنبال میکردم از قبلتر،
بله،
که از شنونده ها راجع به عرضه فیلم های جشنواره 38 در سامانه های برخط سوال کرده،
بله،
بودن.
بله.
ببینید، اکران فیلم های سینمای ایران طبق یک روال و قاعده میبایست همیشه در اول در سینما اتفاق بیفته و بعد به بسترهای دیگه سینمایی بیاد، یعنی مثلا بعدا در تلویزیون نمایش خانگی و اکران های دانشگاهی و غیره. به همین دلیل و به خاطر مسائلی که پیش اومده، سینماها چون تعطیل هست، بسیاری از تهیه کنندگان سینما ایران هنوز نمیخوان ریسک بکنن و فیلمشون رو ابتدا به جای اکران در سینما رو بستر ویودیا نمایش بدن. این اتفاق تا امروز که 2 ماه خورده ای از سال گذشته فقط راجع به فیلم خروج که یکی از فیلم های جشنواره 38 بوده افتاده. تا اونجا که من اطلاع دارم و پرسجو کرده بودم، ظاهرا فعلا تمایلی وجود نداره که بقیه تهیه کنندگان فیلم هاشون رو قبل از اکران سینما در بستر نمایش خانگی یا فضای مجازی نمایش بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمودی. چون فرصتمون کمه، برگردیم به موضوع اصلیمون، انیمیشن و اطلاع رسانی. آقای بهرام عظیمی، کارگردان تهیه کننده انیمیشن، هم روی خط ما هستن. فقط باید مدیریت بکنیم زمان گفتگومون رو دیگه. بفرمایید آقای محمودی.
من سلام میگم جلوتر خدمت آقای عظیمی دیگه. ایشون استاد کار هستن. انیمیشن یا پویانمایی امروز نه در ایران، در دنیا هم جایگاه خیلی مهم، رفیع و قابل تحمل رو پیدا کرده. بسیاری از کمپانی های فیلمسازی دارن میرن به سمت تولیدات متنوع پویانمایی به خاطر اینکه الان این تولیدات داره در واقع به لحاظ سوداوری براشون سودهای خیلی قابل توجهی رو به ارمغان میاره و از طرف دیگه همین مسئله باعث میشه تعداد بیشتری از مردم بیان و استقبال بکنن از محصولات سینمایی. توی ایران اتفاقات خوبی در این عرصه افتاده، ولی واقعیتش اینه که ما در بخش سینما هنوز در بخش در واقع ساخت فیلم های بلند انیمیشن مشکل خیلی زیادی داریم. هنوز آنگونه که باید و شاید حمایت ها صورت نگرفته، آنگونه که باید و شاید جایگاه خودش رو پیدا نکرده.
بله.
حتی میخوام عرض کنم که در عرصه اطلاع رسانی که شما فرمودید، متاسفانه فضای مجازی خیلی پیش رفته، یعنی خیلی از بچه های خوشسوق هستن که در فضای مجازی دارن انیمیشن میسازن، حالا با کیفیت های مختلف که بحثمون نیست، اما سینما ایران یه مقداری تو این بحث جا مونده.
آقای عظیمی سلام بر شما.
سلام، امیدوارم حال شما و شنوندگان محترم خوب باشه. در خدمت هستم.
ممنونم از شما، خیلی ممنونم از همراهیتون. آقای عظیمی، شما وضعیت پویانمایی رو در ایران چطور میبینید؟ صحبت تا اینجا بر این اساسه که سالهای اخیر خیلی استقبال بیشتری شده، هم سوداوری بیشتری داشته، هم خود سازندگان به نتیجه رسیدن که بر پایه پویانمایی میتونن خیلی سریعتر به اون منظوری که مد نظرشون هست در حوزه‌های مختلف برسن. وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا حمایت‌ها اونطور که باید و شاید هست از پویانمایی در ایران؟
ببینید، انیمیشن در ایران خب چند شاخه داره دیگه. مثلا یه بحث سینمایی داریم، کارهای تلویزیونی داریم.
ما بیشتر در حوزه اطلاع رسانی و آموزش داریم صحبت میکنیم، حالا اطلاع نگاری ها یا اینفوگرافی های آموزشی که صورت میگیره.
بله، ببینید، باز بخش آموزشی یا انیمیشن های فرهنگ سازی که شاید نزدیک به 25-6 سال تو ایران ساخته میشه،
بله،
تا الان همیشه جایگاهش تلویزیون بود، یعنی اگر ما میساختیم حتما با تو تلویزیون پخش میشد و دیده میشد.
بله، خاطرمونم هست همه.
جان؟
میگم خاطره هم داریم از این انیمیشن.
یعنی من خودم قدیما بعد از اینکه فیلمای بابا برقی بود من انیمیشن‌ها رو ساختم، انیمیشن‌های بابا برقی، انیمیشن‌های نمی‌دونم راهنمای رانندگی اینا، اینا هم بالاخره مال از قدیمی که تا الان هم شاید تک و توک ادامه داره. ولی بالاخره این چند سال اخیر شبکه‌های مجازی اومده، یعنی در حقیقت پر کرده اون فضایی رو که همیشه ما احساس میکنیم در تلویزیون باید کارا دیده شه، حالا میبینیم که در فضای مجازی دیده میشه و میلیونی دیده میشه، استقبال هم خیلی زیاد میشه و دیگه نه ما منت کسی رو میکشیم، نه کسی منت ما رو میکشه، نه ناز کسی رو میکشیم، نه اینطوریه که کارامون رو بسازیم و اجازه پخش نداشته باشیم و نه دیگه گیری به ما میدن که این چرا اینطوری شد، اون چرا اینطوری شد، خط قرمز ها رد کردین. خوشبختانه الان میسازیم بدونی که خط قرمز رو رد کرده باشیم و
دیگه همه خطوط دستتون اومده دیگه. آقای عظیمی فکر میکنم
بله
میگم دیگه همه خطوط قرمز و رنگ‌های دیگه دستتون اومده. آره
اون موقع هم علاقی ما چیزی کردن. مثلا شما حساب کنید به ما تخصصمون اینه و حرفه‌ای هستیم تو این قضیه، بعد مثلا یک مدیر جدیدی میاد و اون میخواد برای ما در حقیقت خط قرمزی ترسیم میکنه یا میخواد نظرات خودش رو چیز کنه، که معمولا همیشه ما با این چنین مشکلات مواجه میشدیم. حالا اینا رو بذاریم کنار، الان اوضاع خیلی بهتره، هر چیزی که تو ذهنمونه میتونیم بسازیم، مخاطب داریم و استقبال میشه از کارامون، اگرم کارا خوب نباشه بهمون گیر میدن و بازار بازار بدی نیست از نظر دیده شدن، ولی همچنان از نظر درآمد مشکل داریم.
یعنی الان بخش عمده ای از مشکلاتی که فعالین در پویانمایی دارن قضیه درآمد اونهاست. بله
درآمد الان اون آقایی که صحبت میکردن اسمش چی بود؟
آقای محمودی. الان روی خط ارتباطی ما هم
آقای محمودی. خب خیلی خوب اشاره کردن و اشراف داشتن به این قضیه. من فقط بله. یه رقم یعنی با ما ایرانی خوراک اون رقمه، یعنی همش تو سر رقمو بدونیم تا بفهمیم که حالا چه اتفاقاتی افتاده و درک بیشتری از یک مطلب داشته باشیم.
بله
ببینید مثلا من الان یه انیمیشن رو شروع کردم، امسال میخوام بسازم یه انیمیشن سینمایی که دومه انیمیشن سینمایی منه. برآورد هزینه‌مون 10 میلیارد تومان بوده و داریم پول جور میکنیم فلان که این کارو بکنیم بسازیم و خدا شکر داره جلو هم میده. همین که الان گفتیم 10 میلیارد تومان خیلی رقم عجیبیه برای خیلیا. خیلی از مدیرا موقعی که مثلا میگن خب عظیمی تو داره 10 میلیارد تومان هزینه انیمیشن سینمایی جدیدت میشه، آیا میتونی؟ یه عمر داره اینا رو به هم میگن تو یعنی میخوای مثل امریکایی کار کنی، مثل هالیوود کار کنی، فلان کار کنی. من یه رقم فقط بهتون بگم، حساب کنید 10 میلیارد به نظر مدیرای ما خیلی زیاده و موقعی که 10 میلیارد ما هزینه میکنیم میگن که مثل خارجی ها باید کار کنید. انیمیشن های روز دنیا، مثلا یه انیمیشن داریم الان یخ زده دو،
بله بله،
که فروشش در جهان 22 هزار میلیارد تومان بوده.
مقایسه بکنیم با رقم تولید.
1000 میلیارد تومان هزینه چقدر بوده؟ نزدیک 3000 میلیارد تومان هزینه این فیلم شده، اینقدرم فروخته.
بعد به ما 10
میلیارد تومان میخوان بدن با منت تو سرمون میزنن فلان، بعد میگن که شبیه خارجی ها بسازید.
این شرایط فعلا وجود داره.
آره این شرایط هست. آقای از قدیم بوده الان هم هست و ادامه هم خواهد داشت.
خیلی ما فرصتمون چون کوتاه، آقای محمودی در حد یک دقیقه فکر میکنید که مهمترین قدمی که میشه برداشت الان برای حمایت از پویانمایی در ایران چه هست؟ در حد یک دقیقه بفرمایید.
انیمیشن به هر حال هنر گرانی، همونطور که بهرام عظیمی عزیزم راجع به فروزن یا همون یخ زده گفتن، مثلا همین فیلم داستان اسباب بازی یا توی استوری 4،
بله،
200 میلیون دلار هزینه ساخته شده. تو هالیوود میشه با 20 میلیون دلار هم فیلم ساخت، 10 برابر فیلم معمولی تو هالیوود اومدن بابت این انیمیشن سرمایه گذاری کردن، 1 میلیارد دلار فروش کرد، یعنی 5 برابر. به همین دلیل میخوام بگم هر چقدر به قول معروف پول بدی و آش میخوری همین قصد. توی عرصه اطلاع رسانی من انتظار داشتم این روزها خیلی این ماجرای حالا کرونا و مسائل حاشیه‌ای که وجود داشت ما ببینیم حضور فعالتر انیمیشن سازهامون رو،
بله،
حالا از طریق سینه، از طریق تلویزیون، از طریق فضاهای مجازی، از طریق همین سامانهای برخط. متاسفانه اتفاق نیفتاد و خب دلیلش هم کامل مشخصه دیگه، صحبت‌های بهرام عظیمی بود، نیاز به حمایت هست.
بله.
و تا موقعی که حمایت نباشه به خاطر اینکه این هنر یک هنر در واقع پولسازی است و از اون ورم هزینه هاش زیاده، نمیتونه بخش خصوصی به تنهایی وارد بشه و به خاطر همین ما میبینیم که در زمینه اطلاع رسانی و آموزش به ویژه در این روزها و ماهای اخیر که حالا درگیر مسائلی ما شدیم چقدر جای انیمیشن های آموزشی خالی بوده.
خیلی ممنونم از شما آقای محمودی، از همراهیتون با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون آقای عظیمی. در همین یک دقیقه کلام پایانی شما رو بشنویم به عنوان یک نماینده از فعالان پویانمایی ایران.
آقای محمودی درست اشاره کرده، ببینید بالاخره انیمیشن هزینه بره. الان تو فضای مجازی یا عالم از کاریکاتوریستای ما در رابطه با همین موزل کرونا که بین المللی و جهانیه،
بله،
کاریکاتور کشتن چون نیازی به سرمایه ندارن، نمیخواد کسی پول بده، خودشون برای دل خودشون میکشن. حالا همون کاریکاتوری که کشیدن شاید بتونن در جشنواره‌های مختلف شرکت بدن که میدن، بله، و اگه خوب باشه جایزه‌های خیلی خوب میتونن بگیرن، بس هزینه‌اش در میاد. ولی من و امثال من از کجا پول بیاریم؟ چند صد میلیون هزینه یک انیمیشن کوتاه کنیم، مثلا انیمیشنی که در رابطه با کرونا باشه. پس ما نیاز به حمایت داریم. البته خدمتتون بگم تیم‌های مختلفی هستن که ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف دارن ازشون حمایت میکنن و انیمیشن برای کرونا و این چیزا میسازن،
بله،
ولی جای یک عالم آدم حرفه‌ای الان خالیه برای ساخت چنین انیمیشن های آموزشی و فرهنگ سازی.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای عظیمی، امیدوارم که واقعا حمایت ها گسترده تر و دقیق تر بشه از حوزه پویانمایی که میتونه واقعا تاثیرگذار بشه در این دنیایی که خیلی چیزا داره رنگ و روی تازه‌ای به خودش میگیره و پویانمایی هم اثرگذاریش برای مخاطبان چندین برابر شده. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه. گفتگو کردیم با آقای بهرام عظیمی، کارگردان و تهیه کننده انیمیشن، و آقای مصطفی محمودی، کارشناس و منتقد. اما بریم خبرهای از سینمای جهان رو بشنویم با اجرای آقای امیر رضا زاده.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز حوزه نقره رادیو ایران، من امیر رضا زاده هستم و با حاشیه‌های سینمایی این هفته همراهتونم. حاشیه‌ها رو با خبری از سینمای هند شروع کنیم. امیر خان، بازیگر سرشناس بالیوود، گفته بود به مردم نیازمند یک کیسه یک کیلویی آرد کمک میکنه و خیلی از مردم برای دریافت این کمک نرفتن، با این توضیح که به خاطر یک کیلو آرد کی آبروی خودشو میبره. اما جالب اینه که عده‌ای که واقعا نیازمند بودن برای دریافت این کیسه های آرد مراجعه کردن و وقتی کیسه ها رو باز کردن با 15,000 روپیه که داخل کیسه ها مخفی بودن مواجه شدن و به این ترتیب این پول ها به افراد واقعا نیازمند رسید. امیدواریم این کارهای خداپسندانه الگویی باشه برای بقیه هنرمندان. اما در ادامه لغو و تعویق جشنواره‌های سینمایی، این بار جشنواره لوکارنو لغو شد. این دوره از جشنواره لوکارنو که قرار بود از 5 تا 15 آگوست مصادف با 5 تا 25 مرداد ماه برگزار بشه، بنا به گفته لیلی هینستین، مدیر هنری جشنواره، لغو شد. ایشون با صدور بیانیه‌ای گفت با توجه به سناریوهای مختلف و بررسی اونها تصمیم گرفتن این دوره رو برگزار نکنن و همچنین تأکید کرد که تصمیم ندارن که این دوره رو به صورت دیجیتال یا آنلاین برگزار کنن و گفت فکر نمی کنم مردم خیلی بخوان به جای این فضای حیرت انگیز جلوی صفحه کامپیوتر بشینن و این رویداد رو دنبال کنن. به جای برگزاری جشنواره لوکارنوی امسال، مسئولان اون قصد دارن تا به حمایت از فیلم‌های مستقل بپردازن و این امر رو با اجرای پروژه‌ای به نام لوکارنو 2020 برای آینده فیلم‌ها عملی می‌کنند. گفته شده این دعوت همراه جوایزی هم خواهد بود و به فیلمسازان این امکان رو میده تا فیلم‌هایی که به دلیل شیوع کرونا امکان ارائه پیدا نکردن و ضرر اقتصادی هم متحمل شدن، کارهاشون رو ارائه کنند. فیلمی که این هفته برای علاقه‌مندان سینمای جهان در نظر گرفتیم تا معرفی کنیم، فیلمی به نام فرشته من به کارگردانی کیم فاراند. فیلم فرشته من یک فیلم خانوادگی در ژانر درام و اجتماعی محصول سال 2019 و ایوان استراهوفسکی، لوک ایوانز، نومی راپاس، ریچارد روکسبورگ و ریچل گوردن در این فیلم بازی کردند. در خلاصه داستان فیلم فرشته من گفته شده داستان درباره یک مادره که فرزندش رو از دست میده، اما نمیتونه با این موضوع کنار بیاد و این احتمال رو میده که فرزندش همچنان زنده باشه. امیدواریم از تماشای این فیلم حدوداً 90 دقیقه‌ای لذت ببرید. و اما در آخرین فرصت از این بخش میریم به سراغ معرفی سریال این هفته و یک مجموعه پرطرفدار رو بهتون معرفی میکنم. وایکینگ ها یک مجموعه تلویزیونی کانادایی ایرلندی به سبک درام تاریخی و اکشنه که توسط مایکل هرست نوشته و ساخته شده. داستان این مجموعه درباره شخصیتی به نام راگنار لاسبروگ، یکی از قهرمانان باستانی اسکاندیناوی در عصر وایکینگ هاست. راگنار که یک وایکینگ کشاورزه، برای اولین بار پیشنهاد حمله به غرب و انگلستان رو مطرح میکنه و همراه برادر جنگجوی خودش رولو و همسرش لاگرتا به اونجا سفر میکنن. از این سریال تا به حال 6 فصل نمایش داده شده که از فصل ششم 10 قسمت پخش شده و 10 قسمت باقی مونده پایان کار این سریال خواهد بود. اگر علاقمند تماشای این مجموعه هستید، میتونید اون رو با دوبله فارسی از شبکه‌های نمایش خانگی تهیه کنید و از دیدن اون لذت ببرید. ضمن خداحافظی، دعوت میکنم قسمتی از موسیقی متن این مجموعه رو به آهنگسازی تریور موریس بشنوید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از شما دوستانی که همچنان همراه هستید با برنامه حوض نقره. دوست شنوندی برای ما نوشتن که آقای جمشید هاشمپور که بازیگر حرفه‌ای هستن کجان، چرا فیلمی بازی نمی‌کنن؟ خب این یک نمونه از پیام‌هایی است که به دست ما میرسه. بازیگران پیشکسوت زیادی هستن که این روزها خانه نشین شدن، فعالیت‌هاشون بسیار کم شده، یکی از همون معضلاتی که ما در همین برنامه حوض نقره هم بسیار بهش پرداختیم. دوست دیگری اشاره کردن که برنامه های مختلف سینمایی که بر بستر وی او دی ها قراره که حالا اکران بشه لطفاً در این برنامه بهش پرداخته بشه، که خب به محض اینکه اگر فیلم تازه‌ای قرار بشه که در این فضا حتما اکران بشه ما به اطلاع شما دوستان هم میرسونیم. فعلا که میتونید از اون فرصت سینمای ماشین رو یا خود رو سوار فیلم تماشا کردن استفاده بکنید، بلیط تهیه بکنید، این فیلم رو تماشا بکنید. اگر که این اتفاق افتاد حتما با حوض نقره هم در میون بگذارید، بگید که چطور بوده. ممنونم از همه شما دوستان. 30900 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان شنونده است. امیدوارم اون چه که در این برنامه گفته شد مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. عصرتون بخیر و خداحافظ.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. همطور که وعده کرده بودیم ساعت 17:30 دقیقه و زمان پخش برنامه برنگ خدا.
موسیقی.